ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. دولت 54,000 میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است. کارگران صنایع پی وی سی سمنان 6 ماه دیرتر از موعد مقرر حقوق دریافت می کنند. ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران درگذشت. تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی میگوید دولت محمود احمدی نژاد در پایان دوره فعالیت خود 54 هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تقی نوربخش شامگاه سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت امسال نیز دولت 15 هزار میلیارد تومان دیگر به تأمین اجتماعی بدهکار خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرده بود که دولت را با 180 هزار میلیارد تومان بدهی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران تحویل گرفته است. حبیب الله محقق دبیر خانه کارگر سمنان میگوید 150 کارگر صنایع پی وی سی این شهر 6 ماه دیرتر از موعد مقرر حقوق دریافت می کنند. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری ایلنا، این مقام کارگری در تشریح این مشکل گفته حقوقی که این کارگران در شهریور ماه امسال دریافت کرده اند در واقع حقوق اسفند ماه سال گذشته آنهاست. دبیر خانه کارگر سمنان گفته این وضعیت نتیجه پرداخت نامنظم حقوق در 8 سال گذشته به کارگران این کارخانه است و آنها در حالی که ماهانه حقوق دریافت می کنند ولی 6 ماه حقوق دستمزد طلب دارند. این گزارش می افزاید این کارخانه با مشکل تأمین نقدینگی برای خرید مواد اولیه نیز روبروست. ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران در سن 90 سالگی درگذشت. به گزارش آسوشیتد پرس، آن سولیوان دختر آقای سولیوان روز چهارشنبه اعلام کرد که پدرش 11 اکتبر 12 روز پیش در یک مرکز نگهداری سالمندان در واشنگتن درگذشته است. ویلیام سولیوان که در لاوس و فیلیپین سفیر بود در سال 1356 و در آغاز نارضایتی‌های مردمی از حکومت شاه ایران از سوی جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا به عنوان سفیر به تهران اعزام شد. این گزارش می‌افزاید ویلیام سولیوان در زمستان سال 57 به شاه ایران اعلام کرد که آمریکا احساس می‌کند که او باید ایران را ترک کند. در پی سقوط حکومت شاه و پیروزی انقلاب 1357 ویلیام سولیوان پس از مدتی ایران را ترک کرد و سپس بازنشسته شد. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید درباره تحولات اقتصادی ایران، کاری از همکارم آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید. در ابتدای این مجله خلاصه ای از چند تحلیل رو بشنویم که در هفته جاری در روزنامه های ایران به چاپ رسیدن.
لابلای یادداشت‌ها. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی برای روزنامه اعتماد چاپ تهران از فرصت جدیدی در سرنوشت اقتصادی ایران سخن به میان آورده است. این فرصت جدید به گمان آقای مومنی آزادسازی احتمالی بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه شده ایران با توجه به تلاش‌های دیپلماتیک دولت جدید و روانه شدن این دلارهای نفتی به اقتصاد ایران است. به نوشته این اقتصاددان نهادگرا، اگر دولت به سبکی که در 8 سال گذشته عمل شده با کنار گذاشتن همه بنیان‌های تجربه تاریخی و مبانی نظری و خرد متعارف تلاش کند که کل اضافه درآمد حاصله را به سرعت در درون اقتصاد ملی تزریق کند، این مسئله به مثابه یک شوک تقاضا عمل خواهد کرد. آقای مومنی کارکرد این شوک را در حالی که سمت عرضه اقتصاد ایران با ثبات نسبی روبروست، نیروی محرکه جدیدی برای باز تولید نفرین منابع و بیماری هلندی و گسترش و تعمیق دور باطل رکود تورمی توصیف کرده است. آقای مومنی در ادامه یادداشت خود به دو تجربه دهه‌های 70 و 90 در به وجود آمدن پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران اشاره کرده و تاکید می‌کند که این دلارها باید تا اندازه‌ای مصون از دست‌اندازی گروه‌های رانجو قرار گیرد که میزان تخصص و توانایی‌هایی که این مجموعه‌ها طی 8 سال گذشته در ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کردند. به نوشته این استاد اقتصاد، دولت باید با بسیج کردن ظرفیت‌های دانایی کشور از طریق یک برخورد برنامه ریزی شده و غیر شتاب زده در میان بخش‌های غیر مولد بهترین استفاده ممکن را به صورت برنامه ریزی شده و سنجیده برای ارتقای بنیه تولید ملی از محل این فرصت موجود فراهم کند. علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، با نوشتن یادداشتی که در روزنامه جهان صنعت به چاپ رسیده، به آثار مختلف نرخ گذاری ارزی در اقتصاد ایران پرداخته است. به نوشته آقای دینی، مردم از اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر قیمت کف 3000 تومان برای هر دلار متعجب شدند. این اقتصاددان به یکی از استدلال‌های بانک مرکزی برای بالا نگه داشتن قیمت دلار اشاره کرده که بر افزایش صادرات و تأثیر بر کسری در حساب جاری مبتنی شده و آن را به نقد کشیده است. به نوشته آقای دینی ترکمانی، افزایش صادرات و کاهش واردات مشروط به کشش پذیر بودن صادرات و واردات نسبت به تغییر قیمت ارز است. او حدس دیگر برای اینکه بانک مرکزی نرخ دلار را بالا نگه می‌دارد، تأمین درآمدهای ریالی بیشتر از محل فروش ارز در بازار آزاد و جبران کسری بودجه دولت عنوان کرده است که به نوشته آقای دینی، عرضه ارز با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب دلار در بودجه خلاف قانون خوانده و البته عرضه تخصیص داده شده به نرخی فراتر از نرخ مرکز مبادلات ارزی را ناچیز توصیف کرده است. گزینه دیگری که این اقتصاددان برای بالا نگه داشتن قیمت دلار عنوان می‌کند این است که بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی ارز خارجی است، بنابراین کاهش نرخ دلار می‌تواند موجب کاهش ارزش دارایی‌های شبکه بانکی شود و به نوشته او، بانک مرکزی با چنین سیاستی سعی در حفظ ارزش دارایی‌های شبکه بانکی دارد. علی دینی ترکمانی این گزینه را قوی‌تر از بقیه حدس‌ها می‌داند، اما در این حال تاکید کرده است که اگر هدف از سیاست ارزی کاهش ارزش پول ملی و سیاست انقباضی پولی کنترل تورم باشد، کاهش دلار می تواند به تثبیت تورم کمک کند و در پایان پرسیده، چرا نباید از کاهش قیمت دلار استقبال کرد؟
گزارش بازار.
بانک مرکزی اجازه نمی دهد قیمت دلار به کمتر از 3000 تومان برسد. همین جمله ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، کافی بود تا روند نزولی قیمت دلار که تحت تأثیر تحرکات دیپلماتیک دولت 11 آغاز شده بود، متوقف شود. دلار به دامنه نوسان قیمتی پیش از بالا گرفتن خوشبینی‌ها به بهبود روابط سیاست خارجی ایران بازگشت. اما این تمام تحولات بازار ارز ایران در چند هفته گذشته نبوده است. همان اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی باعث شد تا محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت 11 در میان خبرنگاران، مجبور به ارائه توضیح درباره سیاست‌های ارزی دولت شود.
همانطوری که ما باید نسبت افزایش‌های غیر واقعی در مقطع کوتاه حساس باشیم و نذاریم قیمت ارز از یک حد بالاتر بره، باید نسبت به پایین آمدنی که اون هم ممکنه مقطعی باشه بازم حساس باشیم و بتونیم یک ثبات به قیمت ارز ببخشیم.
آن اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی در میان اقتصاددانان ایرانی همراه شد که همچنان ادامه دارد. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در برنامه تلویزیونی این چنین به انتقاد از سخنان رئیس کل نشست.
اگر وظیفه به وظیفه ذاتی و قانونی خودش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگاه بکنیم، این اظهار نظری که نظر منطقی نیست، چون بانک مرکزی طبق بند جیم ماده 80 قانون برنامه 5 توسعه تکلیفش افزایش در واقع ارزش پول ملی ایران هست و کنترل تورم و در واقع نگاه به ارزش پولی ایران و حفظ دلار و ارز هست. خب در این راستا خب وقتی که بانک مرکزی برخلاف تکالیف خودش میاد اظهار نظر میکنه، شاید خارج از مأموریت خودش.
پاسخ مسئولان بانک مرکزی از جمله صمد کریمی مدیر کل مبادلات ارزی بانک مرکزی به این انتقادها نیز چنین بود.
بحث بر اینه که سیاستگزار پولی در واقع به هیچ عنوان به دنبال تغییرات شدید در ارزش دارایی خانوارها و صاحبان کسب و کار نیست. نوسانات شدید نرخ ارز حتی ترازنامه بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و غیر مالی و صاحبان کسب و کار و خانوارها را به شدت تحت تاثیر قرار میده. ما باید شاهد نوسانات محدود و در واقع در چارچوب همون نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده باشیم که بانک مرکزی هم در صدد همین هست، در راستای اون تقویت پول ملی در اون راستا داره حرکت میکنه. منتهی مراتب یک ارتباطات در واقع منطقی است بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور و یا همون بازار بین بانکی که در بودجه هم به اون اشاره شده و شبکه صرافی های مجاز، و این دوتا در واقع رفتارهاشون قابل پیشبینی و قابل تحلیل هست. معمولا رفتار سینوسی نرخ ارز در شبکه صرافی های مجاز دارای انحراف معیار یا نوسانات بسیار شدیدتری در مقایسه با نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور است و این طبیعی هم است. و معمولا وقتی که این دوتا نرخ با هم نزدیک شن یک اسپریدی دارن، یک فاصله‌ای دارن که تو این فاصله معقول این همگرایی اتفاق میفته.
تثبیت نرخ ارز در سطح فعلی و مانع شدن بانک مرکزی از کاهش قیمت دلار در بازار آزاد ارز با انتقاد فیروزه خلعتبری اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران همراه شد که با نوشتن یادداشتی وظایف مسئولان بانک مرکزی از جمله مهمترین آن یعنی حفظ ارزش پول ملی کشور را با آنها گوشزد می‌کرد. خانم خلعتبری تاکید کرده بود که چرا مسئولان بانک مرکزی در زمان کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی هیچ واکنشی نشان ندادند و آن را به سازوکار بازار مرتبط کردند، اما زمانی که در همان بازار بخشی از کاهش ارزش ریال در حال بازگشتن بود با اعلام کف قیمتی برای دلار مانع از این امر شدند. این انتقاد فیروزه خلعتبری که سابقه 3 دهه حضور در بانک مرکزی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده، واکنش مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری را به دنبال داشت. واکنشی که اقتصاددانان ایرانی را به 2 گروه منتقدان و موافقان سیاست‌های بانک مرکزی تقسیم کرده است. موافقان تثبیت سطح فعلی قیمت دلار با اشاره به مزایای بالا نگاه داشتن قیمت دلار از مزیت اقتصاد صادراتی در دوره بالا ماندن قیمت ارز سخن می‌گویند و پایین نگاه داشته شدن قیمت ارز در سالیان گذشته را مصنوعی و دستوری می‌خوانند. آنها بر این باورند که نرخ دلار در سال‌های گذشته همچون دیگر کالاها باید همپای نرخ تورم بالا می‌رفته است. آنها برای محاسبات خود به اختلاف نرخ تورم در ایران و متوسط تورم جهانی اشاره می‌کنند که به باور این اقتصاددانان قیمت دلار باید بر مبنای این نرخ بالا می‌رفته است. مصطفی دیلمی پور عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشت، قیمت دلار بر اساس اختلاف نرخ تورم ایران و متوسط نرخ تورم در جهان را در حدود 2377 تومان ارزیابی کرد. اما مخالفان سیاست‌های بانک مرکزی و به ویژه ورود رئیس کل بانک مرکزی به قیمت‌گذاری نرخ دلار بر این باورند که در 3 دهه گذشته که قیمت دلار به طور مداوم افزایش یافته، نشانه‌ای از تقویت صادرات دیده نمی‌شود، چرا که بخشی از کالاهای وارداتی به ایران کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه برای تولید است که افزایش قیمت آنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب قدرت رقابتی را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی می‌ستاند. به گفته این منتقدان که اقتصاددانان نهادگرایی همچون فرشاد مومنی و عباس شاکری را شامل می‌شوند، از اساس بازار ارز در ایران وجود ندارد و این بانک مرکزی است که به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده ارز این بازار را کنترل می‌کند. این منتقدان از جمله فیروز خلعتبری نیز بر این باورند که بازار ارز باید ثبات داشته باشد، اما به گمان آنها و برخلاف مدافعان وضع فعلی، این ثبات در نوسان قیمت دلار در دامنه پایین‌تر از 3000 تومان میسر است که به باور آنها تورم را نیز تعدیل خواهد کرد. به پایان این نمایر رسیدیم. در اجرای نمایر این هفته هانا کاویانی من آرش حسنیار رو یاری کرد که از او سپاسگزارم. از شما هم سپاسگزارم که با من همراه بودید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.